دنیا رو با آتیش میکشه. لذت رو فقط چیز بد نبینینا، هر کدوم به یه چیزی مشغولیم، یکی به خانواده و بچه و همسر و اینا مشغوله، یکی نمیدونم به مسافرت و گردش و اینا مشغوله، یکی هر کدوم از ما دنبال یه لذتیم. اگر به اون اندازه برات جدی شده که خطر رو درک کردی، این ذهن از منگی میاد بیرون. این یک تغییر وضعیت روانیه. ولی اگر اومدی در عرفان و یا هر جای دیگه میری، بلکه یک مقدار بالانس تو این روابط تصویریت و تصوریت بهتر انجام بده، احترامتو بیشتر کنه، لذتتو بهتر کنه، نمیدونم از اون فرزندت لذت ببری، از اون ماشینت لذت ببری، از پولت لذت ببری، این فریب. و تو هیچ موقع نمیتونی به کسی بگی فریب کار، چون دوست داری فریب بخوری، چون اصلا به عمقی نرسیدی. فقط یه شنیدی که آقا دارم تو عرفان این مشکلات همه. نه عزیز من، این و این و فقط این تنها راهه. میخوای برو ماها و ماها گشنگی بکش، تشنگی بکش، هی بالا پایین برو، موی تکون نمیخوری. این تنها چیزیه که تو باید برش آگاهانه بیای جلو. میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن، از ما گفتن همین داستانه. من فقط میتونم آگاهت کنم، بیشتر از این چیزی از دست من بر نمیاد. پس بر اساس فرمایش جناب سهروردی، اندوه آویزون عشق شده. یعنی یک حقیقت وجودی ما نیست، عشق و حسنه که اینها حقیقت وجودی ماست. اندوه وجود داره اما متعلقه به ما نبوده، آویزون شده. اگر تو بتونی یکی این داستانی که گفتم اون جدیت رو درک کرده باشی و بعد یک آن از این قوانین اخلاقی بری کنار، بری در کن، و یکی از مسئله های فوق العاده مهمی که بهت کمک میکنه بری و این اندوه و این عشق رو در کن ببینی، فعال کردن عقل مفیده، فعال کردن خرد انسانیه. میدونی خرد انسانی کجا فعال میشه؟ خرد انسانی جایی فعال میشه که تمایلات درونی تو، تمایلات این خود انزمامی رو در درک واقعیت دخالت ندی. عزیز من، این هم ایست پیچیده ای نیست که بگی نمیفهمم. بابا اصلا منگ شدیم. عزیز من، الان بچه تو با بچه من دعوا شده، به جای اینکه فاز پدری برداریم و بیام بگیم من میخوام از بچه‌م دفاع کنم، میتونم من به واقعیت نگاه کنم که آقا این بچه من بوده که فلان کارو فلان کارو کرده با بچه تو، از چی دارم دفاع میکنم؟ ببینی، چون من ترجیح میدم در رابطه ترسیمی بمونم، ترجیح میدم در رابطه ترسیمی بمونم، یعنی بیام فاز پدر بودم، چون که مسلماً هم پدر خوبی نبودم که الان باید بیام این فاز رو بردارم. 4 آدم‌های دیگه که تو این رابطه ترسیمی هن و از خود من ابلهتر و احمق‌ترن، بشینن به من بگن که بله این پدر خب حق داره، بله من پدرم حق دارم که بچه 20 ساله و 18 ساله من پشت شیکترین ماشین ها بشینه با میلیون ها دلار، و به جای این که بیام واقعیت رو ببینم که خون چند تا بچه رو تو شیشه کردم که اون بچه بشینه پشت اون ماشین، میام میگم بچمه. اون وقت توی برده تایید میکنی که خب بچهشه، مگه بچه ای تو بچهت نیست؟ به جای این که بیام یک سری کتاب بنویسیم بکنیمش علم که این بچه 20 ساله زمانی که کودکستان بوده، 2.5 بوده، تو بازار سهام بوده، باور کنید به همین حماقت حرف میزنن. من دارم فقط مبالغه رو بهتون نشون میدم. بچه 20 ساله میشینه پشت گرونترین ماشینا، وقتی هم که من ها تو چند سالت بودی که معامله میکردی؟ این یه دیدن واقعیت. منی که پدرم اون پسرم، یعنی دخالت ندادن تمایلات، چون تمایلاتی که وجود داره قطعا من به اون عشق ندارم، کمبودها، عقده‌ها، همه این چیزهای درونی منه. اما زمانی که تو هم میای، تویی که خون تو میکیدم و اون رو پرورش دادم و خودم رو پرورش دادم، تایید میکنی که من پدرم، یعنی این احترام اون چیزی رو که میخواستم، اون رابطه ترسیمی جون گرفت. بابا یه جایی بفهمیم، از نفهمیدن چیزی در نمیاد. آخه یک جایی بفهمیم عزیز من. کم اگه اشتباه میگم، اگه دروغ دارم میگم، بگو آقا داری دروغ میگی، هیچ فرقی نمیکنه، مال همه همینطوره. خون چند هزار نفر رو تو شیشه کردم که الان اون بشینه. آیا فکر میکنی اینو دارم به خاطر این میکنم که عاشق بچم، مثلا عشق میفهمم؟ نه عزیز من، نه. کمبودها و عقده ها، این رابطه های ترسیمی میره پشت اون یه سری ابله. حالا چهار تا روانشناس هم میان یه پول خوب ازم میگیرن، این رو به عنوان مسائل علمی برام توجیه میکنن، میشن پدر فداکار. بیا یه خورده واقعی ببین داستان ها رو، بیا یه خورده واقعی ببین، یه ذره با واقعیت رو در رو شو. کدو عشق کیلو چنده؟ عشق پدر و فرزند یعنی چی؟ مادر میخوای شعار بدیم؟ خب منم شعار بدم برات. باور کن از تمام اینایی که از این شعرها میخونن قصد قشنگ تر میگم. نه عزیز من، تو به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد، که خاک در میکده کهل بسر توانی کرد. این یعنی این، همین سرمه کنی بکنی به چشمه، یعنی عقل فقط دوتا چشمه، نه چشم موجود بین، چشم وجود بین، نه چشمی که فقط ظاهر رو میبینه، چشمی که عمق رو میبینه، چشمی که هستی رو میبینه، چشمی که وجود رو میبینه، نه چشمی که موجود رو میبینه. با این دوتا چشمی که ما داریم فرق میکنه. این بصر، این دیدگاه عقلانی ما، این درک هستی نگر ما، تا خاک در میکده رو سرمه نکنی که قوت بگیره ببینه، هیچ اتفاقی نمیفته. اینو من نمیگم، اینو حضرت حافظ میگه. به سر جام جمانگه نظر توانی کرد، که خاک میکده کهل بصر توانی کرد. گدایی در میخانه طرف اکسیری است، یا چیزی هست به غیر از اینکه احترام خاک زر توانی کرد. اینا یعنی همینه که من دارم میگم. یه بار بهت گفته که باید بری چهار روز نون نخوری، گوشت نخوری، آب نخوری، نمیدونم فلان کنی، فقط گفته کهل بصر، فقط بهت گفته کهل بصر، یعنی همینه که من دارم برات میگم. بیا ببین خود جناب سهروردی داره همین رو میگه. راهیه که اینها رفتن. من و تو حاضریم ماها گرسنگی بکشیم، پوست رو استخون بشیم، هزار جور زیم زوم زوم کنیم، بریم خودمون رو چاه آویزون کنیم، اما باور کن حاضر نیستیم یک ثانیه خودمون رو ببینیم. همینایی که دارم میگم، همینایی رو که دارم میگم. وقت من احترامم تایید میشه دیگه. بابا جان تا اینجام تو خشونته، من تا اینجام تو خشونت اونو دوست دارم؟ نه، دارم دروغ میگم. اگر داشتم نمیذاشتم خون تو و بچه های تو رو مکی نمیزدم. اما مشکل اونجاست که توی برده هم داری من رو تایید میکنی. این مشکل میشه عزیز من. میپذیری بی ارزهی، میپذیری ناتوانی، میپذیری من دارای ژن خوبم تو نیستی. وقتی اینا رو میپذیری چی رو میشه عوض کرد؟ چی رو میتونی عوض کنی؟ چون همه اینا رو پذیرفتی. واقعیت های بین الاسهانی، همونطور که اون مصری میپذیره باید توی بیابون جون بکنه و جناب فرعون بشینن خانمای جوان و زیبا بادش بزنن، انگور بزنن دهنش. من و تو هم همه اینا رو پذیرفتیم، که پذیرفتیم نه این لیاقت داشته، ارزه داشته، من لیاقت نداشتم. نه عزیزم، یه مقداری دست برداریم از شعار، خود از این شعارها بیاییم بیرون. حالا همین هایی که من میگم فردا میبینید چقدر میخوان. هم مهم نیست کی حمله میکنی کی حمله نمیکنه، مهم اینه که ما با واقعیت رو در روشیم. بگذاریم پس متوجه میشید که ما وقتی که میگیم ذهن کند شده، یعنی این، اینی هم که خاک در میکده رو کهل بس. میکده کجاست؟ میکده جاییه که تو از تمام این قوانین اخلاقی، موقعی که طرف شراب خورده مست کرده، پابند قواعد اخلاقیه یا اساسا روابط تصوری رو میفهمه؟ نیستش که. یعنی در واقع این نوع درک، این نوع درک ترسیمی، این ارتباط ترسیمی رو فرو بریزی. وقتی فرو ریختی اینها رو، اون موقع با چشم عقلت یک سرمه خورده، اون موقع دیگه تو با این بینش تصوری، با این بینش فکری نمیبینی، داری با چیز دیگه میبینی، با چشم عقل و اون عقل مطلق و ارتباط اون عقل مطلق با خود مطلق داری رو در رو میشی. پس یکی از داستانها اینه که من ضرورت این که آقا این از نون شب، از این که من زودتر برم زن بگیرم، دو تا بچه داشته باشم که سن و سالشون با هم بخوره، با من بخوره، یا هر چیز دیگه شبیه این، مهمتر اینه که من بفهمم خانه جهان و دنیا داره میسوزه، خونه منم که این جسممه داره میسوزه. این اولین قدمشه. اگر این حالت درت نیست، حداقل هستی اوریان به دردت نمیخوره، من راحت بهت بگم. جایی باید باشی که بتونن راحت فریبت بدن. حقیقت اینه، میخواد دنیایی بپذیره، میخواد دنیایی بگه نه، اون چی که داریم میگیم همین است و جز این نیست. پس یکیش اینه که به این ضرورت باید برسی. چیز دیگه‌ای که باید بهش برسی، این رابطه‌های تصویری تصوری رو بذار کنار. الان برای من نفرست که من فردا میخوام برم سر کارم، خب اگه این رابطه‌های تصویری نباشه چی کار کنم؟ عزیز من، یک ساعت بذار کنار، اونو که میتونی، یک ساعت توی خلوت خودت یک آن از این ارتباطو بکش بیرون، بذار کنار، به این با چی رو در رو میشی؟ بعد دو مرتبه این تو این تصویرها، بچسب به این تصورها، وقت میبینی که گر آنی اون کهل بصر خوردشه چیا رو خواهی دید. شماره سه که اینها رو میذاری کنار، ذهنت تغییر میکنه، ذهنت داره یک طوری درک میکنه که تا دیروز این درک برات میسر نبوده، نمیتونستی اینجوری بفهمی، برای اینکه ذهن از منگی و گیجی اومده بیرون. تا اینجا درست شد؟ ببینید، شد یک و دو و سه تا این یه داستان. یه موضوعی رو من براتون بگم که بر کنار این داستان متوجه میشید وقتی که ذهن از این روابط تصوری بیرون بیاد، یک آن، من دارم خیلی واضح بهت میگم، در نقطه صفر ببین، یعنی همین تمایلات داخلیت رو، درونیت رو در درک واقعیت دخالت نده، نه اینکه فیلمشو دراری، نه اینکه بگی به خدا من دارم تو نقطه صفر میبینم، نه اینکه بگی آقا من بچم با غریبه فرقی نمیکنه، یه چیزی بگو که قد و قوارش باشیم، ما اسیر دست این توهماتیم. اما بیا در یک موضوعی رو میخوای بفهمی، یعنی حرفای منو میخوای بفهمی، اون تعصبی که رو اون دین داری و اینجور با تعصبت حمله میکنی، اون یکم بذار کنار. همین اون تعصبی که روی ملیت و قوم و کشور داری، یکم بذار کنار، بعد به حرفای من گوش بده، یکم با اون بی‌نظری نگاه کن. این چیز خیلی پیچیده نیست که آقا تمایلات درونی تو بذار کنار یعنی چی؟ ببین چقدر دیگه این ذهن ما رو خنگ کردن. آقا تمایلات درونی تو بذار کنار. آقا تو میبینی من چی دارم میگم؟ به جای این که بخوای هزار جور نمیدونم چیز کنی که نه این ضد دینه، اون ضد خداست، اون ضد ملیته، اون ضد، نه آقا هیچ کدوم از اینا نیست، داره یه حقیقتی به تو گفته میشه، اینا رو بذار کنار، این چقدر میفهمیش؟ و اینجوری هم میشه نگاه کرد به داستان دیگه. آقا جان الان برادرت با یکی دعوا شده، این رابطه‌های تصویری برای تو ساختن که تو هر جوری هست باید از برادرت حمایت کنی، چون من و شما شالوده زندگی قومی و قبیلگی هستیم. آقا جان نه، برادر من اشتباه کرده، برادر من خطا کرده، برادر من حقی رو خورده، مالش رو خورده، نمیده، پدرم همینه، مادرم همین کارو کرده، یا نه برعکس فرزندمه، هی تمام دقیقا در این دخالت نده. یه خیلی سپیچیده ایه. یه مطلبی رو میخونی با بی نظری بخون، فوری نه بگو این آقایی که این مطلب رو نوشته من فکر میکنم که این مقدار ضد دینه، ببین حقیقت رو گفته یا درست گفته، ضد قوم منه، ضد فامیل منه، هرچی هست. آقا ببین راست گفته یا دروغ گفته. در نقطه سه به جای این که اون مکانیزم تهاجمی رو فعال کنی که من الان باید به این جواب بدم، اصلا فهمیدی اون چی گفته که الان میخوای به جواب بدی؟ یعنی بتونی خاک میکده رو کهل بسر کنی، و الا تا قیام قیامت، تا هر چقدر که انسان رو این زمینه، آیا خشونت ها، جنگ ها، نابودی ها کمتر شده؟ میبینی نشده، یعنی خیلی بدتر شده از گذشته. هیچ وقت هم متوقف نخواهد شد. تو شعار چرا؟ آقا ما طرفدار عدم خشونتیم، با همین عدم خشونت همچین تیکه پارت میکنن که اصلا نفهمی از کجا بهت حمله کردن. اینها راهش نیست، راه فقط اینه. پس تمایلات درونی رو در درک واقعیت دخالت نده. یه مثالی رو قبلا براتون زدم، من هم مثل شما در مدرسه خوندم آقا زمین گرده به دور خورشید میچرخه، دیگه اینا رو هممون خونده بودیم دیگه. ولی زمانی که رفتم آلمان و این گروه رو دیدم، در اون اوایلی که در آلمان بودم، گوش دادم ببینم چی میگن. باقا در نقطه صفر میگن، خب همه این حرفا رو خوندن تو مدارس، من نبودم که خوندم که. خب یک آن بذار کنار گوش بده، هیچ فرقی نمیکنه، درسته؟ اون وقت چیزی که بیرون میاد بسیار با ارزشه. ببینید، ما بخواییم نخواییم مجبور به انتخابیم. اگر نتونیم انتخاب صحیح بکنیم، همه چی به هم میریزه، سایه ها میاد بر ما، حکم فرما میشه، سایه ها نمیره بیرون، راه به تورم پیدا نمی کنیم. به عرضم عنایت کنیم، این که میگم جدیتشو باید بفهمی، یعنی همین. ببین تمام حیوانات جهان رو ببین، موجودات رو ببین، درخت ها رو، کوه ها رو، پرنده ها، حیوانات، همه اینا رو ببین، تمام اینها چیان؟ تمام اینها یک سری پروگرام و برنامه‌ن که بر اساس اون پروگرام و برنامه‌ای که بهشون داده شده باید عمل کنن. خارج از اون میتونن عمل کنن؟ پرنده انتخابی غیر از اونی که پرنده هست میتونه داشته باشه؟ حیوانات، درخت، هر کدوم اینها انتخاب شدن. انسان تنها موجودیه که هم انتخاب شده و هم باید انتخاب کنه. اساساً جایی که تو و من حیاتمون داره ادامه پیدا میکنه فقط چون انتخاب میکنیم، و زمانی که ذهنمون انقدر سست و منگ میشه که قادر بر به انتخاب برای خودمون نیستیم، دیگرانی هستند که به جای من و تو برای من و تو انتخاب کنند. اگر انتخاب نباشه حیات ما متوقف میشه. انسان هم در صحنه تئاتر زندگی تماشاگره و هم بازیگر. این تنها موجودیه که هست. آدم فرقش با جبرئیل، با میکائیل، با نمیدونم پرندگان، با چرندگان فقط در همینه که ما مجبور به انتخابیم. اگر انتخاب نکنیم حیاتمون متوقف میشه. در تمام زندگی ما این 8 میلیارد بدون استثنایش خودمون انتخاب نمی کنیم، برامون انتخاب میکنن، فقط ژست و پوز روشن فکرانه میگیریم که نه این انتخاب منه. متوجه نیستیم که اینی که تو انتخاب کردی 50 سال پیش مورد تنفر همه بود، 50 سال آینده باز مورد تنفر هم است. این انتخاب ها رو برای ما میکنن. باید بتونی انتخاب کنی. اگر نتونی انتخاب کنی برات انتخاب میکنن. همه صحبت ما هم سر همینه. تو اگر انتخاب کردی که در جنگ و تبدیل کردن این رابطه های ترسیمی به میدان جنگ، آیا رابطه های ترسیمی من و شما با هم دیگه به غیر از یک میدان نبرده، هر لحظه منتظرم کجا میخوایی یه چیزی بارم کنی بهت حمله کنم، کجا باید کوتاه بیام چون تو از من پول دارتری، یه میدان نبرده. فرقی نمی کنه پدر و فرزند همینه، دوتا رفیق همینه، خواهر و برادر همینه، هر کی هست همینه. اون وقت تمام اینها یک ترسیم های دروغینی از عشق میدیم. عشق اینجا کلیشنده. اگر انتخاب کردیم تو اون بمونیم بمونیم، اما مورد صحبت من کسانی هستند که این پنجره گفتگو و این پنجره تبادل نظر بر روشون گشوده است. اگر تو معتقدی که انسان هیچ انتخابی نداره، انسان خشم در وجودشه، طبیعتشه، انسان باید در میدان نبرد زندگی کنیم، مثلا حرفی با هم نداریم، یه کاری نمیتونیم بکنیم، هرچی که تو میگی درسته. پس توجه به این داشته باشین که این یه مورده. مورد دیگه ای که وجود داره در این رابطه های ترسیمی، ما همیشه تجربه میکنیم. خیلی دقت کنیم، این یه مقدار کار داستان رو سخت میکنه که نمیتونیم کهل بسر کنیم. ببین میگه از سبب دانی شود کم حیرتت، حیرتت آرد حضور حضرتت. از حضرت مولاناست. حیرتت آرد حضور حضرتت. از سبب دانی شود کم حیرتت، حیرتت آرد حضور حضرتت. یعنی چی؟ یعنی این که شما زمانی که میرید تو یک فاز مثلا علمی، متوجه میشید که فرض کن یه آب از این مولکول‌ها تشکیل شده، مولکول‌ها از هیدروژن و اکسیژن تشکیل شدن، اینها دونستنه، اینها سبب دانیه، اینها میدونی داستان چیه. هر چیزی رو که داری تجربه میکنی عقلته، اون عقل مفید، اون عقل فعال که تابیده به این عقل بالقوه و بالفعل و بالملکه و اینها، این داره اونها رو تجربه میکنه. چون تو بر این سبیل عادت کردی، میخوای خود عقل رو هم تجربه کنی. عزیز من، وقتی که چیزی رو داری میاندیشی، اون اندیشه شده که اندیشه رو نمیتونه درک کنه، خود اندیشه رو که نمیتونه درک کنه، اندیشه کننده اندیشه شونده رو درک میکنه، ولی اندیشه شده برعکسش رو راه نداره. عزیز من، هر اون چیزی که تجربه میشه در بطن و پایه زندگی ما، در عقل مفید، در عقل مطلق داره تجربه میشه. راهی نداری تو با این تجربیاتت اون رو تجربه کنی. بسیار با من بیا، اگر سالک این راهی، اگر واقعا چیز کردی، این تجربه نمیشه، این داره همه چیز رو تجربه میکنه. وقت تو میخوای با این تجربیاتت اینو تجربه کنی، این شدنی نیست، این داره همه چیز رو تجربه میکنه. تنها چیزی که در اینجا اتفاق میفته حضوره. یعنی شما رو در رو میشی با یک جریانی که تا حالا هر چی میدیدی تجربه شدت بود، با هر چی ارتباط داشتی، الان با تجربه کنندت داری رو در رو میشی. این خود مطلق رو در رو میشه با عقل مطلق. اینجا یک جریانی در حرکته که شناخت نیست، که چرایی نیست، که سببدانی نیست. این فقط حیرته. هر چقدر که در این حیرت میمونی و حیرتت زیادتر میشه، زیرکی بفروش و حیرانی بخر، یعنی همین، حیرتت هی بیشتر و بیشتر میشه، ارتباط خود مطلق با این عقل مطلق قوی تر میشه. اونجا جایی نیست که تجربه ها، اونجا جایی نیست که چرایی ها پاسخ داده شه. اصلا چرایی وجود نداره. جایی که تو داری رو در رو میشی با منبعی که داره همه چیزو درک میکنه. و وقت تو با اون چیزایی که درک میشن میخوای اینو درک کنی؟ به خاطر همینه که میگه کحل بصر توانی کرد. باید بتونی از این میخانه، میخانه درون که داری میای، همش به دنبال این نباشی که اون دراک رو، اون قدرتی که داره درک میکنه رو بخوای حیرانی رو بیاری توی تجربیات روزمرت. این نمیشه. این بزرگترین اشتباهیه که میکنیم. بسیاری از دوستان هستن که واقعا قدم به مرزهای خیلی قدرتمندی از حضور گذاشتن. اونجایی که حضور پیدا میشه بی ادبی داستان زمانیه که میخوای اون رو تجربه کنی. میدونی یعنی چی تجربه کنی؟ این یعنی چی بود من دیدم؟ حالا میشه به من توضیح بدی اون چی چجوری میشه؟ یعنی بی ادبی اون مقام. تو داری وارد حضور میشی، اون خود مطلق داره جون میگیره، اون جون داره، زیر این خود انضمامی مدفون بوده، کرختش کردی، این داره یواش یواش میاد بالا، این داره یواش یواش جای خود انضمامی رو میگیره. دار این با این تجربیات من و تو آشنایی نداره، این با حضور آشنایی داره. تو میخوای حضور رو تبدیل کنی به تجربه، همه چی رو خراب میکنی. چرا؟ چون همش این ارتباطات بین ماست دیگه. یعنی تو زمانی که، باز دقت کن چی میگم، درک کننده به وسیله درک شونده قابل درک نیست. اونجایی که تو در شهود، در هر چیزی که هستی، در حضور که میری جلو، وقتی که در حضور هستی، اونجا میخوای این حضور رو، اون چیزی که در راک اصلیه در مقابلش قرار گرفتی، یه جوری تنزلش بدی به تجربیات حصولیت. اون فرارونده است، اون نمی ایسته، اون این بی ادبی رو بر نمی تابه. نه اینکه بهش بر می خوره، اصلا فرمش اینجوری نیست. خاطر همینه که شما می بینید هرگز نه به خشم راهی پیدا می کنید، نه به عشق پیدا می کنیم، برای اینکه عجله داریم. که خب ببین الان، یعنی من اینا رو شد، یعنی تقلیدگه هم تموم شد. آره آقا جون تموم شد، تو وز شدی و برو بشین به زندگیت برس. این هم حکم بهش خدا امضا کرد، دادم دستت. اگر این دروغ ها رو دوست داری، اون بحث خودته. اما اینو حساب کن، فقط چشمی، فقط نظارگری، فقط در این زندگی داره میری که بری، که ببینی، که حضور داشته باشی. پایانی نداره به جایی برسی. تو داری میری، به چی میخوای برسی؟ به یک فرارونده‌ای که هر لحظه جلوه‌ای از حیات رو داره. اونجا حضور حاکمه. به همین خاطر کسانی که جدی نیستن تو این موضوعات، هی قدم به قدم میخوام ببینم نمره 10 گرفتن 15 گرفتن یا 20 گرفتن. این باز همون چیزیه، هرگز بهت اجازه نمیده خشم رو ببینی. خشم به معنی خشم، نه خوب و بدش. و عشق به معنی عشق، نه اینکه این عشق خوبه اون عشق بده. پس نتیجه ای رو که شما از صحبت ها میگیرید، اندوه یک آویزش بوده، جزئی از وجود ما نیست، برخلاف اون چی که خیلی ها در دنیای امروز میگن جزوی از زندگی ماست، جزوی از آویزشه. اونی هم که بودا میگه جهان رنجه، برای اینکه آویخته شده این و ما میتونیم این رو به پایان برسونیم. راهاشم همینایی که من بهتون گفتم. میگید راهای دیگه ای داره؟ حتما داره، برید موفق شید. اما این رو باید میگفتیم و گفتیم. انشالله داستان هفته بعد دوباره دنبال میکنم.
روابط عمومی هستی اوریان.